بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هانیبال الخاص یکی از برجسته ترین چهره های نقاشی مدرن ایران درگذشت. گفتگوهای صلح میان مقامات اسرائیلی و فلسطینی امروز در اورشلیم ادامه خواهد یافت. و حملات موشکی نیروهای آمریکا در پاکستان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. سلام، ساعت 12 به وقت تهران است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ میشنوید. هانیبال الخاص، نقاش، مترجم، شاعر و نویسنده ایرانی، روز 23 شهریور ماه در سن 80 سالگی در آمریکا درگذشت. او در سال 1309 در خانواده آشوری در کرمانشاه به دنیا آمد. هانیبال الخاص که یکی از آغازگران طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگراست، بیش از 100 نمایشگاه اختصاصی نقاشی و طراحی در ایران، اروپا، کانادا، آمریکا و استرالیا برگزار کرد و صدها شاگرد تربیت کرده است. او که برای ده ها کتاب روی جلد کشیده، 4 کتاب نیز در آموزش هنری تألیف کرده و همچنین اشعاری از او به زبان آشوری بر جای مانده است. وی 2 سال مدیر گالری گیلگمش، از نخستین گالری های معاصر ایران بود. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه امروز در نقش میانجی در مذاکرات رودرروی صلح میان مقام‌های اسرائیلی فلسطینی در اورشلیم بیت المقدس حضور خواهد داشت. مذاکرات امروز پس از گفتگوهای 3 جانبه دیروز در شهر شرم الشیخ میان هیلاری کلینتون، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزار می شود. جورج میچل، نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه که در گفتگوهای دیروز شرم الشیخ حضور داشته است، می گوید رهبران اسرائیلی و فلسطینی مذاکرات خود بر سر مسائل جدی را شروع کردند. در رشته حملات موشکی هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا در منطقه شمال غربی پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان دست کم 10 نفر کشته شدند. بنا به گزارش‌های رسیده و به نقل از مقامات امنیتی، هدف این حملات که پیش از سحر روز چهارشنبه امروز انجام شده است، ناحیه وزیرستان شمالی بوده که محل عملیات شبه نظامیان طالبان و القاعده به شمار می‌آید. حمله موشکی امروز سومین حمله از این دست در طول 24 ساعت گذشته محسوب می شود که طی آنها دست کم 15 نفر کشته شدند. پلیس پاریس تهدید بمب‌گذاری در برج ایفل را نادرست خواند. عصر روز سه‌شنبه دیروز به دنبال یک تهدید تلفنی مبنا بر بمب‌گذاری در برج ایفل پاریس، پلیس اقدام به تخلیه مردم از این برج و نواحی اطراف آن کرد. گزارش ها آکیست که یگانهای ویژه پلیس و سگهای تربیت شده آنها پس از جستجوی این برج به هیچ مورد مشکوکی بر نخوردند. پلیس پاریس روز سه‌شنبه در یک تهدید دیگر بمب‌گذاری، یک ایستگاه مترو در نزدیکی کلیسای جامع نوتردام این شهر را برای مدتی کوتاه تخلیه کرد. و الکساندر الکسیو، سفیر روسیه در لهستان، گفت دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، تا پیش از پایان سال جاری میلادی از لهستان دیدار خواهد کرد. در ادامه از شما دعوت میکنم به مدت 1 ساعت به تکرار برنامه رادیو پس فردا گوش فرا دهید.
دوربین بره،
دوربین رفت،
صدا بره،
صدا رفت،
ضبط میشه، ضبط میشه،
بچه ها بیرون ساکت، ضبط میشه.
رادیو پس فردا تقدیم میکند.
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
واسه آرش میر اسماعیلی سرآشپزمون یه سوپ پاچه بار گذاشته، چون فکر می‌کنی مشکل مالی چیزی داره که بعد از این همه سال گفته رهبری فرمودند کارم به 100 مدال طلا می‌ارزید. معاون وزیر نیرو هم یه آب زیپو پیش ما داره، آخه امروز آب پاکی رو دست تهرونیا ریخت و گفت قیمت برق همینه که هست، می‌خوای وردار نمی‌خوای نردار. امروز آقای رفسنجانی تو اجلاس خبرگان کلی گرد و خاک کرده، گفته جریان خودسر که الان در کشور میبینیم حقیقتاً سم کشور هستن، گفتیم یه آبغن واسه شون درست کنه سرآشپز، حالا فشارش با این نیفته سمزدائی پیشکش. والا موضوع این هفته رادیو پسوردا سینماست. امروز ژانرهای سینمایی خنده و گریه به صرف چیپس و ساندویچ کالباس. بیانیه شماره 74. هرچند ژانرهایی مثل کمدی، اجتماعی، سیاسی، عاشقانه و اکشن طرفداران خاص خود را دارند، اما معتقدیم که سیاست مدارانی که در داخل کشور شبها با رؤیای مدیریت دنیا میخوابند و در خواب هم برای خودشان پپسیکولای اداره جهان را باز میکنند و صبح با لگد عیال مربوطه بیدار میشوند تا برای رفع و رجوع کردن تراوشات مدیریتی روزهای گذشته به سر کار بروند، از عاشقان و بازیگران نقشهای اصلی سینمای عشقی تخیلی هستند. بنابراین اگر در پخش فیلم های این نوابغ اختلالی میبینید به گیرنده های خود دست نزنید، اشکال از خواب های پریشان فرستنده است. امضا رادیو پس فردا. که تا بهشون میگی بیا بریم سینما میگن که ای من فیلم خنددار جدید اومده، یعنی اگه فیلم خنددار نباشه اصلا فکرش هم نکن که اینا بیان سینما. اتفاقا چرا که نه، خنده بر هر درد بی درمان دواست. ای قربون اون خنده هاتون برم من. حالا اصلا حالا که اینجوری شد باید بگم که
محتاج خنده های تو هم بیشتر بخند دبیا.
چی فکر کردی ما اینی؟ و سلام به اونا که عاشق فیلم های بزن بزن و ترسناکن، جکی چان و جتلی و آرنولد و فرانکیو این حرفا. فیلم تو ببین ولی یهو حالا نخوای رو خانم بچه های تیری به اکشن بیای. آره با کنترل کن شما خودتو، رو بالش هم شما میتونی امتحان کنی بی خیال. و سلام نمی کنیم امروز به هر چی سانسورچی تو دنیا، خصوصا اون برادر که خیلی هم احساس کار درستی میکنه و تو حکم کارگزینیش نوشته مسئول مرکز تشخیص اینکه مردم اجازه دارن چه چیزهایی را ببینن بیکارشی الهی. بعد از سلام و چاکری مخلصیم به همه تماشاگرای سینما و عشق سینماها، یک سلام ویژه و مخصوص امروز داریم خدمت همه مسئولین سینما، همه بوفه‌دارای سینما، آپاراتچیای سینما. خیلی مخلصیم. یه سلام ویژه به اون کنترلچیای سینما که ما بهش میگیم موتوری، با یه چراغ قوه میان اینطوری میان و رو بلیط‌ها رو نگاه میکنن با موتور میان. خیلی مخلصیم، همگیتون سلامت باشید. اما آقا محسن یگانه یک ترانه خونده به اسم نخواستم.
آدم ها کلن دو دستن، یا زرنگن یا ساده. ساده ها واسه یه زرنگ و سوژه یه سو استفاده. یکی ساده است مثل من، همش فکر دیگرون. یکی زرنگ مثل تو، تو نخه کندن از اینون، تو نخه کندن از اینون. یه آسمون آبی اتاق منه، شبای من پر خورشید، مثل روزم روشنه. یه آسمون آبی سقف اتاق منه، شبای من پر خورشید، مثل روزم روشنه. ساده ها زرنگا که با هم قهری نمیشه، دنیا بدون خنده شوخی سرش نمیشه. فکر یه لقمه نونیم، فکر کرای خونه، بابا اونی که اون بناست روزی یا میرسونه، خودش روزی رسونه.
تو قد کردی خوب؟
یا آسمون آبی فال شد دوباره.
آه مشکل داش. آقا بگیریم یه بار دیگه بگیریم.
بله بله بار هزارم بریم.
بگیریم بگیریم باش.
یه آسمون یه آسمون آبی سخت اتاق منه، شبای من پر خوشی، مثل روزم روشنه. یه آسمون آبی سخت اتاق منه، شبای من پر خوشی، مثل روزم روشنه. آسمون آبی سقف اتاق منه، شبای من پر خورشید، مثل روزم روشنه. یه آسمون آبی سقف اتاق منه، شبای من پر خورشید، مثل روزم روشنه.
آدم ها کلن دو دستن، یا زرنگن یا ساده. ساده ها واسه یه زرنگا.
اینم از کار قشنگ محسن یگانه عزیز. اما ایمیل ما pasfarda@radiofarda.com، SMS یا پیامکمون 20420-603-8741-50، تلفن پیامگیر رادیو پسفردا 20420-22-11-24-133، و یک راه ارتباطی دیگه هم داریم، اونم فیسبوکه. فیسبوکی ها مخلصیم. چطورین؟ خوبین؟ به 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 به.
اینجا یه رادیوی آزاده. ما نه وابسته به حزب خاصی مثل و یا مذهب خاصی مثل هستیم و نه مخالف مثلا و یا موافق. ما خودمونیم. رادیو پس فردا. کتاب درسی تربیت سیاسی برای دانش آموزان تألیف می شود. به به. معاونت پرورشی وزارت آموزش پرورش گفت.
جریان سیاسی و احزاب و گروه ها و تحلیل سیاسی و فرق شناسی شامل وهابیت و بهاییت و شیطان پرستی و ولایت فقیه و مهدویت و ناتوی فرهنگی و اینا همه از مواد درسی است که در این دوره ها آموزش داده می شود. این کتاب درسی جدیده برای دانش آموزان. به 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 بریم تصور و ببینیم چه مباحث شگفتانگیز و شگفت‌آوری میخواد تو این درس و در این کتاب به نوگلان نوشکفته مملکت یاد داده بشه. تصور کنید توی یه فصل از این کتاب، توی فصلی از این کتاب یه مبحثی هست درباره انتخابات که توش در تعریف انتخابات گفته شده، بعد این به این حفظ کنن و امتحان بدن. در تعریف انتخابات گفته شده عملی نه چندان لازم که برای خفه کردن توده ها و بستن دهان مخالفین به صورت کاملا نمایشی انجام می شود. یا تصور کنید تعریف دشمن رو توی این کتاب، موجودیست دوپا به ظاهر معمولی که معمولاً هی به این طرف و آن طرف علامت وی نشان می‌دهد. ابتدایی ترین راه مقابله با وی دادن فحش ناموسی و شکستن انگشتان دست است. اینا رو می‌خوان یاد بدن به بچه‌ها، اینو باید حفظ کنن تو امتحان بنویسن. و آخرین تصور داریم می‌کنیم تو این کتاب چیه، تو این درس چی یاد میدن. و آخرین تصور اینکه تو این کتاب به بچه‌ها یاد میدن که چطور آدم باید سرشو بندازه پایین، کاری به کار قراردادهای نفتی و گازی سپاه و پولهای گم شده از صندوق ذخیره ارزی و به خصوص وجود تفاوت‌های فاحش بین رأیی که به صندوق رفته با رأیی که بیرون اومده ازش نداشته باشه. چیکار دارین؟ بعد یاد بگیری که سرت بندازی پایین، کار نداشته باشی. بعد دیگه بس دیگه، چقدر تصور کنیم الان دیگه میتونید بیایید به دنیای واقعی برگردید. الان میریم وارد دنیای واقعی میشیم.
آقای ملت باید بدانم که رادیو فردا دشمن ماست، مردم ما، نظام ما، دولت ما، بله، همه انقلابی هستند. دیدید رسانه های ما چطور عالمگیر شدند؟ دیدید رسانه های غربی چطور زمینگیر شدند از اون طرف؟ دیدید رادیو فردا هم از ترس به رادیو پس فردا تغییر نام داد؟ دیدید مردم ما چطور در همه عرصه ها وارد صحنه شدند و مراسم دیدید 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 دیدید؟
عالی بود.
الو سلام، خسته نباشید، خوشحالیم که شما تو این برنامه هستین، امیدوارم هر روز این برنامه رو داشته باشید.
قربون شما، ما هم خوشحالیم که شنوندهایی مثل شما داریم.
امروز علی اصلی ملت ما آسیوان عزیز است، این که به خود اجازه میدن با بی احترامی به این شبکه باعث رنجش خاطر ما بشن. ملت ما این رو بند نمیخواهند تابید، حتی حرمت به فارسیوان را قبول نمی کنند. من یک سوال دارم،
حتی حرمت به فارسیوان
نکردی، به اسکار رحم نکردی، به کودکی چون تلویزیونی تو، به بانوی چون تاتیان رحم نکردی؟ بدین ما توی در تمامی ملت همیشه در صحنه خواهشمندیم روز جمعه پس از اتمام سریال های تکرار با حضور در راه پیمایی پرشکوه خود این حج حرمت را جواب دندان شکن دهند.
خودشون بر خودشون چیز آنونس هم رفتن، آنونس راه پیمایی هم رفتن.
در مورد دوبله و دوبلرای خوب ایران که گفتین، بله، امروز من یه خبر از یکی از دوبلرای خوب کشورمون شنیدم، گفتم که این خبر رو دو سه خط اولش برای شما بخونم. برای سلامتی حسین باقی دعا کنیم. حسین باقی مدتی است که در بستر بیماری است، صدا پیشه بابا برقی و شخصیت دوست داشتنی 14، در حالی که همچنان نیازمند پرستاری و خدمات ویژه پزشکی است، به دلیل مشکلات مالی روزهای گذشته از بیمارستان مهر تهران مرخص شد. همسر حسین باقی با اشاره به بیماری طولانی مدت این دوبلر پیشکسوت گفت حداقل چیزی که اون نیاز دارد بیمه است، یا اینکه بتوانیم از بیمارستان صدا و سیما استفاده کنیم. اینم سرنوشت دوبلرها و هنرمندای کشور ما.
بله، ما این خبر رو شنیدیم و ممنون که شما هم بهش اشاره کردین. حسین باقی حتما میشناسینش. به هر حال ایشون متولد 1329، فارغ التحصیل مدرسه عالی ترجمه، از سال 1355 هم کار دوبله حرفه‌ایش رو آغاز کرد و غیر از کلی کار زیبا که تو فیلم‌ها و سریال‌ها و انیمیشن‌های مختلف توشون به زیبایی حرف زده، گوینده آنونس و فیلم‌های مستند و خصوصاً تبلیغاتی هم هست که فکر می‌کنم کمتر کسی باشه الان صدای حسین باقی رو توی تلویزیون، توی تبلیغات، توی رادیو تلویزیون نشنیده باشه. به طور مثال از دوبله‌های حسین باقی توی کارتون فوتبالیست‌ها گزارشگر بود، گزارشگر کارتون فوتبالیست‌ها، یا توی همونطوری که این دوستمون هم گفتن توی کارتون نیکو نیکو 14 رو میگفت، تو فیلم غازهای وحشی راجر مور جای راجر مور صحبت کرده، تو سریال‌های ارتش سری و کارگا کاستر هم ایشون حرف زده. و ما هم البته خبر شنیدیم امروز که ظاهراً مسئولین صدا و سیما رفتن عیادتشون و ظاهراً دارن یه کارایی براشون انجام میدن، حالا نمیدونیم واقعاً، امیدواریم که اینطوری باشه و قراره که تو خونه ظاهراً تو منزل خودشون بستری شدن و قراره که اونجا کارای پزشکیشون انجام بشه. ما آرزوی سلامتی هر چه زودتر داریم برای حسین باقی عزیز و دوست داشتنی که هم صدای زیبا و هم قلب مهربونی داره. ما هم دعا میکنیم زودتر حالش خوب بشه و زودتر دوباره بره پیش پشت میکروفون و اونجوری پر انرژی گویندگی کنه و صداشو بشنویم. اینم یه نمونه از کارهای حسین باقی توی کارتون سرندیپیتی، یادتون باشه.
اینجا سعی کنید خیلی آروم حرف بزنید. خانم لورا اجازه بدید این دو نفر رو بهتون معرفی کنم، اینا مهمونای ما کنا و سرندیپیتی هستن.
بله من کنام و جوزه بیتی رو
اومدم. این جزیره یه که تا حالا کمتر پای انسان ها بهش رسیده.
بله بله، اینم صدای حسین باقی بود در کارتون سرندیپیتی که حتما خیلی ها باش خاطره داریم بازم آرزوی سلامتی داریم برش. اما آقایون خانم ها، به قول دختر لور، این ژانر، ژانری که میگن از یک کلمه فرانسوی به معنای نوع و دسته و از یک کلمه لاتین یعنی جنوس یا جنیوس مشتق شده. حالا ما خیلی کاری به تعاریف قلمبه سلمبه ژانرهای مختلف هنری و سینمایی نداریم. هر کی میخواد بیشتر بدونه بره دانشگاه، رشته هنری تو دانشگاه قبول شه بخونه، تا اونجا واسش میتونن رب و رب به همه مسائل در بیارن، اصلا برید سینما بخونین همه اینا رو میفهمید. ولی در هر صورت میشه اینو گفت که تقریبا 10 تا ژانر سینمایی داریم، فیلمای مختلف ساخته شده توشون قرار میگیرن. حالا این بحث اول مرغ بود یا تخم مرغ، اینجا هم یه جورای موضوعیت داره. اصولا دقیقا مشخص نیست که چه کسایی فیلم ها رو تو ژانرهای مختلف جا میدن. یعنی آیا مثلا یه کارگردان از همون اول میاد تصمیم میگیره که یه فیلم کمدی رمانتیک بسازه، یا نه بعدها این منتقدین و کارشناسای مسائل هنری و از همه مهمتر اعطا کننده های جایزه های بزرگ سینمایی هن که فیلم ها رو تو ژانرهای مختلف توزیع میکنن، هنوز مشخص نیست. در هر صورت توی سینمای دنیا توی خرداد ماه 87 بود که مهمترین دستبندی فیلم‌های کل تاریخ سینما بر اساس ژانرهای اونا اعلام شد. مؤسسه فیلم آمریکا، البته هر روز و هر ماه اینا آپدیت میشه، آمارهای مختلف میدن، اما تو اون سال مؤسسه فیلم آمریکا نتایج نظرسنجی خودشو بین کلیه دستاندرکاران سینما این آمار گرفته بود اعلام کرد. که جالبه که بدونید مثلا بهترین فیلم تو ژانر گنگستری فیلم پدرخوانده فرانسیس فورد کاپولا بود، تو ژانر انیمیشن مثلا پینوکیو تو رده دوم قرار گرفته بود و شرک تو رده هشتم. و اما بریم سراغ شرمین خانوم.
امروز صبح قبل از اینکه ساعت زنگ بزنه و بیدارمون کنه با صدای آیفون از خواب پریدیم. شیشه بار محلمون بود کله سحر، میگفت یه نفر زده شیشمونو شکسته و باید بیاد زود عوضش کنه برامون. طفلی خیلی زحمت کشه. تو این هفته این دهمین باریه که شیشه های خونه ما میشکنه و هر بار این شیشه بار زحمت کش خیلی سریع در محل حادثه حاضر میشه. البته امروز دیگه شورشو در آورده، نگاه نکرده بود ببینه سنگش خورد به پنجره شکست یا نه. بابا جان خورد به گلدون جلوی پنجره، شیشمو نشکسته. یکم با دقت بیشتری فیلم نگاه کن لطفاً. مثل چارلی چاپلین اول مطمئن شو شیشه شکسته، بعد بیا آدمو زاورا کن بابا. اصولاً آدم بی‌ظرفیت فیلم نبینه بهتره. نمیدونم این دختر خاله امشب دیگه چه فیلم ترسناکی دیده که تا فیوز برق ساختمون پرید یک جیغ بنفشی کشید. آخه عزیز من، تو که با دیدن حیوان و جنسای کارتون هاچ زنبور عسل هم تا صبح خوابت نمیبره، برای چی با دوستات مسابقه دیدن فیلم ترسناک میذاری؟ به جای دیدن این جور فیلم‌ها برو یکم فیلمای رمانس ببین. البته نه از اونا که خیلی رمانتیکه ها، یه وقت جوگیر میشی کار دست خاله جونم میدی. امروز مثل همیشه داشتم از متروی صادقیه میمدم بیرون. همینطور که با عجله میدویدم تا از بین آدم ها ردشم برسم به اتوبوس، یه مرتبه صحنه فریز شد. انگار همه سر جاشون خشکشون زده بود، درست مثل فیلم ماتریکس. من با فیگور دویدن بین زمین و آسمون مونده بودم و آقای خوشتیپ روبرومم با یه نگاه عاشقانه خیره به من. صدای محیط قطع بود و فقط صدای تپش قلب آقاهه و با یه ضرب آهنگ سریع تر صدای قلب من شنیده می شد. اولین بار بود که دیکاپریو رو اینقدر از نزدیک می دیدم. یهو صحنه به حرکت افتاد و ما همزمان روی زمین فرود اومدیم. در همین لحظه دیکاپریو در جهت مخالف چرخید و پا گذاشت به فرار. منم که نمیخواستم به همین سادگی بذارم دره، با سرعت تمام افتادم دنبالش. اون بودو من بودو، اون بودو من بودو.
نگفت تهش از خواب پریدم و اینا رو نگفت چرمی، تهش از خواب پریدم. اما فیلم شناسی سینمای ایران بر اساس ژانر، اولین ژانر کمدی. اینجوری که من گفتم کمدی، خیلی ترسناک گفتم، یعنی ژانر کمدی و با ژانر ترسناک زار قاطی شد. بعد اینجا کارتون هم اومد وسطش، پلنگ صورتی و اینا. اما ژانر کمدی، اگه سینما روی حرفه‌ای هستین میخواییم بریم فیلم‌های فعلی مدعی کمدی بودن و تو سینمای ایران ببینین، حتما باید دستمال کاغذی با خودتون ببرین. چه بازی که پیش بیاد لازم بشه مثلا های های به حال این سینما گریه کنید. یعنی این سینما الان شده ورژن تحت ویندوز همون فیلم فارسی های قدیم که برخلاف اونا بعضن کلی هم ادعا هم پشتشون هست. استفاده از محبوبیت چند تا کمدین مشهور و پا گذاشتن روی خط قرمزای بی خطر حکومت مثل غیر و غنبیل و شوخی های جنسی و رکیک و اینا، این کلیشه اینجور فیلم هاست. حالا شما میتونید احمد پورمخبرم که دائما غزلای داوود مقامی رو میخونه بزنید تنگش، فروش فیلم تقریبا تضمین میشه، ولی آبروی هنریتون رو چرس کنم آخه من.
اون که رفته دیگه بر نمیگرده، شاید توی قلب کسی لونه کرده، تنگ غروب قمگینه، رنگ هوا گلگو میشه، ای خدا این دم کی امشب از غم و قصه با میشه. اون که رفته دیگه بر نمیگرده،
ملودرام های عشقی اشکالود. شکسته عشقی خورده ها و دل شکسته ها واسه دیدن این نوع فیلم باید دستمال کاغذی حتما همراهشون باشه. استفاده از چش رنگی ها و گوگوری مگوری های تازه کشف شده کلی جواب میده واسه راضی کردن عوام و ناس. یه الگوی خیلی 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 دستمالی شده ولی کماکان قابل استفاده هم هست، پسر پولدار، دختر فقیر یا بالعکس. حالا خیلی خیلی مثل خانم میلانی خلاق بودین، روی گلوبول‌های قرمز خونتون آرم انجمن فمینیست‌های مقیم مرکز وجود داشت، یه تم کلکل زنونه مردونه با طعم مهناز افشار محمد رضا گلزارم میزنید تنگش، آی جواب میده. تازه شما میتونید هی تو مصاحبهاتون مثلا پوز روشنفکری بگیرید، بگید فیلمتون به خاطر فلسفه عمیقشه که میفروشه نه به خاطر چهره بازیگراش. والا کی به کیه. ولی خب فیلمایی هم بوده که واقعا ملودرام عشقی اشکالود بوده، مثل گلهای داوودی.
خبری شده؟
آره جواد، خبری شده، یه خبر خوب، خبری که سالها منتظرش بودیم. جواد پدر
آزاد میشه؟ باور نمی کنم. خدایا بعد از این همه سال نمیدونم چی بگم مادر، نمیدونم. خدایا انقدر خوشحالم که میخوام فریاد بزنم، میخوام دنیا را خبر کنم. مادر بخند مادر، دیگه تموم شد. من میدونستم بالاخره یه روزی اون در بزرگ باز میشه و پدر بر میگرده خونه. بخند مادر، بخند.
فیلم های جنگی. بله، فیلم‌های جنگی همون دفاع مقدس عزیزان ارشادم که توسط اسپیلبرگ زمانه جناب آقای دهنمکی جورای علمش اومد پایین. هرچند تو این سینما هم فیلم‌های به ظاهر اهل درد ولی در اصل خنده‌دار کم نداریم، همونا که توشون عراقی‌ها یه موجودات قاطی زشت بدترکیب بی‌خاصیت بی‌رحم نشون داده میشن. عزیزان دل رزمنده ایرانی ماشاءالله هم در حال زدن گل طلایی به بیدل دهلوی از فرد عرفان و وارستگی. بله، ولی خب راستش اگر چند تا فیلم حاتمی کیا و ملا قولی پور رو از این سینما حذف کنیم و بگیریم، باقی مونده ماجرا رو میشه منتقل کرد به دسته فیلم‌های کمدی و حداکثر با ارفاق شاید بشه برن توی دسته فیلم‌های اشکاور و ملودرام و اینها. ولی که گفتم آقای حاتمی کیا، ملا قولی پور و خیلی های دیگه فیلم های خوبی هم ساختن، مثل آژانس شیشه.
دیگه خستم فاطمه، دلم میخواد بخوابم. صدای از اون مثل لالایی میمونه. دیگه وقتش وصیتم هم اینجا بنویسم.
شهادت میدم به ولایت شیعه، هر کس در این نظام وظیفه و تکلیفی به گردن داره، من هم تکلیفی به گردن داشتم. من هیچ اعتراض و شکایتی نسبت به اشخاصی که ممکنه تا چند لحظه دیگه من مورد هدف قرار بدن ندارم. اونا به وظیفه خودشون عمل کردن و من از همه کسایی که به نوعی در این واقعه اذیت شدن حلالیت میطلبم. امیدوارم نیت تغییر درک کرده باشن که من قصد آزار دیگران رو ندارم.
اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمیکردم. چاسون دل بریدی از دلی که های تو گیره، که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره. نمیترسم اگه گاهی دامون بیاسم میشه، همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه. تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر داره، که حتی از تو چشماشو یه لحظه بر نمیداره.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند.
بله آقای خامنه ای یک پیام مهمی دارن در پی اهانت نفرت انگیز به قرآن شریف در آمریکا. گفتن که طرف مطالبه همه مسلمانان امروز دولت آمریکا و سیاستمداران آنند. آنها اگر در ادعای دخالت نداشتن خود صادقند، باید عوامل اصلی این جنایت بزرگ و بازیگران میدانی آن را که دل 1.5 میلیارد مسلمان را به دل درد آوردند به گونه شایسته به مجازات برسانند. حضرت آقا، آقا دیدید؟ الو بابا جان، این دموکراسی هست؟ این دموکراسی؟ این کلمه بی محتوای هست؟ کلمه مسخره هی این روشن فکرای خودمونم همجوری لغلغه زبونشون میکننش، معنیشو که میدونی چیه؟ آب باری کلا. خب آخه میدونی فرق شما و حکومت‌های فاسد و استعمارگر غربی؟ خب همینه دیگه. اونا میگن ما دموکراتیم، بنابراین آزادی اندیشه میشه، ولی شما میگی اتفاقا ما هم دموکراتیم ولی آزادی اندیشه با پتک بهتر میشه. این فرق کوچولوییه ولی هست دیگه، کارش هم نمیشه کرد. حالا این که دل شما فقط با پتک زدن خنک میشه یه مسئله دیگه است. محمود احمدی نژاد در دیدار با بینگو واموتاریکا رئیس جمهور مالاوی با بیان اینکه ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای سطح مناسبات دو کشور وجود دارد، گفت ایران و مالاوی در سطح دو جانبه می‌توانند همکاری‌های خود را در بخش‌های مختلف ارتقا دهند. گفت ایران و مالاوی سیاست‌ها و مواضع مشترکی در عرصه بین‌المللی دارند. گفته که با بیان اینکه افزایش روابط ایران و مالاوی به نفع دو ملت و صلح و امنیت جهانی است، اظهار داشت و کشور با برخورداری از استقلال کامل دارای سیاست‌های مشترکی در مسائل مختلف بین‌المللی هستند. آقایون، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسرا، منصف باشید تو رو خدا، منصف باشید دیگه. این دولت فخیمه محمودی دستاورد اگه نداشته پا آورد که زیاد داشته. یکیش همین علم جغرافیا. شما فکر کن اگه قبلنا جغرافیامونو با من بمیرم تو بمیری تک ماده نام عاشقانه نوشتن واسه معلممون پاس میکردیم، الان دیگه شدیم خدای جغرافی همه. مثلا تا بگن مالاوی میگیم به به بابا اینا که رفیقای خودمونن، ما با کلی مواضع بین‌المللی مشترک داریم با هم دیگه، اینا اسم رئیس جمهورشون هم آقا بینگوه. حفظیم همه رو. من همینجا خواهش میکنم از عزیزان دولت که اینقدر تو کشف کشورهای جدید تو رو خدا تأخیر نندازین. ما این کشورهای جدید و ما چون روی نقشه نمیتونیم پیدا کنیم، شما باید اینا رو یادمون بدین. جغرافیا دون ما تشنه این اکتشافات عزیزان دل. بله لطفاً سریع‌تر. آقای کیهان گفته کیست که نداند کیهان یکی از عوامل اصلی پیروزی احمدی نژاد بود. تو خودش نگفته ها، یه جایی توی چیز نوشته، توی این ستون تماس‌های مردم به نقل از یکی از خوانندگانش گفته که به نظر من این که گفته می‌شود احمدی نژاد با طعنه و کنایه گفته از روزنامه کیهان را مطالعه نمی‌کند، شیطنت خبرنگار سوال کننده بوده است. و الا کیست که نداند یکی از عوامل اصلی روی کار آمدن دولت اصولگرای احمدی نژاد در سال 84 همین روزنامه کیهان بود. والا اصلا ضرب المثل جدیدو شنیدین؟ میگن حرف راست رو باید از کجا شنید؟ بگی از کجا؟ خب معلومه از ستون تماس‌های مردم روزنامه کیهان. فکر کن چقدر باید آقا آدم ناسپاس باشه. شما بیای روزنامه تو کلن به رنگ یه رنگی چاپ کنی، یه رنگی بد سر شیلنگی بیبم بگیری رو تمام رقبا، بالا پایینشو بالا پایین همه رو به بیب بکشی، بعد که پیروز شد بگه من کیهان نمیخونم که هیچ، اون که هیچ، جای حاج حسین شریعت مداری با اون همه سوابق درخشان انقلابی و انهدامی بری رحیم جون مشایی رو بکنی همه کارت، خب فشار میاد به آدم، اونم از چند جا. فقط انصافا این نکته رو باید گفت که آقای مردمی که زنگ زده کیهان، اون آقای تماسای مردم، آدم منصفی بوده که گفت انتخابات 84 رو ایشون با کمک کیهان برد، چون انتخابات 88 رو که خب با همکاری نزدیک پلیس ضد شورش و سپاه و تحت عنایت و عشق حضرت آقا به پیروزی رسید دیگه. خیلی واقعا ایشون منصف بوده.
تو رو خدا یکم هم از درد دل ما بگو، از بنده ها و از کامیوندار های هوا.
دیروز گفتیم به خدا
برادران چینی که اولی که این آوردن وارد کردن دادن به ما، کامیون های خوبی بودن با تبلیغات اونچنانی قطعات نمک و جای آمریکایی گیری بلس آلمانی فلان، حالا که دادن دست ما فقیر بدبخت ها مردم بیچاره
خدا نکنه
قرض قله وام گرفتیم رفتیم این فلگن پاره ها را دادن به ما، حالا بعد شدن هر روز به یک نره به یک طریق جلوی ما را میگیرن، ما را زن بچه ما را از نون خوردن و از زندگی کردن انداختن.
ای بابا ای بابا، دیروز گفتیم خیلی کوتاه البته بهش پرداختیم، ان‌شاءالله درست میشه دیگه، ما دیگه چه حرف دیگه نمیتونیم بزنیم که از اینجا حرف دیگه نمیشه زد غیر از این که صداتونو پخش کنیم و بگیم امیدواریم که درست بشه.
فرشی جان سلام.
سلام علیکم.
این پیام رو ببرین خیلی برنامه قشنگی داره، دوشو دارم برنامه قربون همه گی
قربون خودت قربون خودت
کلیم بودید که چکری پچکی من افتی قرار نبود تو پاکی من توحی کنی حالمونی گرفتی، زود باش مذارت بخواد، زود باش.
اینا هم همه دوستان فارسیبانی هن، از همون معتاد هایی که اینجور باید ببندیمشون به تخت، فارسیبانشون دیر میشه.
آقای منافی فرشید
جان،
چرا برعکس ساعت 10 شب برنامه دارین، ساعت 12 ظهر تکرار، چرا ساعت 12 ظهر برنامه‌تون رو نمیذارین 10 شب تکرار؟
خب چرا اونجوری باشه مثلا؟ چرا بعد مثلا ما اگه 12 ظهر میذاشتیم بعد مثلا 10 شب تکرار، بعد ممکن بود یکی زنگ بزنه مثل شما دوباره بگه آقای منافی فرشید چرا برعکس، چرا 10 شب مثلا نمیرین 12، چرا برعکس نه؟ والا فریبرز غریب، خبرای ورزشی. البته میدونم امروز ورزشی ورزشی نیست، یه سینمایی هم قاطیشه. فریبرز جان سلام.
سلام، سینما ورزشی دیگه.
آره.
ورزشی نداریم، حالا اگه خواستی آخرش وقتمون که میتونیم بگیم صحبت بکنیم.
آره حتما، ما در خدمت شما هستیم. چه خبر؟ چه اطلاعاتی برای ما داری از سینمای ورزش؟
بله، اگر اجازه بدی فرشی جان دو قسمت بگم، یکی سینما ورزش جهان رو مختصرا بهش اشاره بکنم و بعدش هم بریم ایران.
خیلی هم عالی.
سینمای ورزشی یکی از ژانرهای محبوب تاریخ سینماست که این فیلم‌ها معمولاً در جهان عرض می‌کنن با حضور کارگردان‌ها و ستارگان سرشناس تولید میشه. من چند تا اسم میبرم و بعد سه چهار تاشو به خاطر اینکه از نظر آماری حرف اول رو میزنه تو تاریخ سینما بهش اشاره مختصر میکنم. فیلم‌هایی مثل گاو خشمگین، هوسیز، راکی، ترانه برایان که جیمز کان بازی کرده، میدان رویاها کوین کاستنر، مرد سیندرلایی، دانشجوی سال اول، بیلیارد باز، پل نیومن، عرابه های آتش، وقتی که سلاطین بودیم، فرار به سوی پیروزی، اولمپیاد. البته اولیش رو، البته اجازه بده اولیش رو نگم، معتبرترینش رو بگم که مارتین اسکورسیزی این رو ساخته، گاو خشمگین. در
خیلی فیلم قشنگه، خیلی فیلم قشنگه.
بله، بله. خیلی قشنگه. داستان در مورد این فیلم، در مورد یک داستان مشزنی در دسته میانوز به نام جیک لاموتا که نقشش رو رابرت دنیرو بازی کرده، به خاطر اون اسکار برد این فیلم. میدونم شک دارم که 4-5 تا یا 7 تا اسکار برده برای بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و بهترین هنرپیشه مد اول. مطمئنم بعد اشاره میکنم به دانشجوی سال اول. فرشی جان، این فیلم در سال 1925 ساخته شد، صامت بود، هارولد لوید کمدین مشهور سینمای جهان در نقش اسپیدی، یک دانشجوی سال اولی و دست و پا چلفتی رو بازی میکرد، نقش اون رو بازی میکرد که به تیم راگبی دانشگاه اومده بود میکشید که یکی از دانشجوهای محبوب، ورزشکارهای محبوب بشه و خیلی داستان قشنگی بود. صامت بود این فیلم که هنوز بعد از گذشت تقریبا 80-85 سال هنوز شوخی های اون فیلم رو تو خیلی از فیلم ها میشه دید.
درسته، متاسفانه ندیدم. مرد سیندرلای رو دیدم، خیلی فیلم قشنگی بود. فرار به سوی پیروزی، همونیه که پله توش بازی کرده، نه؟
بله، همین اول اجازه بده فرار به سوی پیروزی هم یه توضیح کوچیک بدم. این فیلم معتبرترین به نظر من و به نظر البته اینا رو من از جایی که صحبت میکردم گرفتم، یک به نظر کارشناسای سینمایی معتبرترین فیلم سینمایی ورزشیه. فرار به سوی پیروزی در سال 1981 توسط جان هیوستن ساخته شد به خاطر بازی ورزشکاران صاحب نام اون موقع پله، مرحوم سر بابی مور انگلیسی و آرتیست آرژانتینی، همراه با هنرپیشه های معروفی مثل مایکل کین، ماکس فونسیدو و سیلوستر استالونه. بسیار بسیار فیلم جذابی بود که تو اون فیلم یادته که زندانیا با اون افسرهای نازی دوتا تیم ستاکی بله شدن بله. و میخواستن فرار کنن ولی این مسابقه فوتبال انقدر جذاب شد که وایسادن و بازی کردن.
بازی کردن.
یکی دیگه از این فیلم ها که از نظر آماری میشه بهش اشاره کرد فیلم راکی بود که در سال 1976 ساخته شد. این سیلوستر استالونه با اون فیلم، اون تا اون موقع یه ستاره درجه چندم سینما بود، با اون فیلم خیلی روش کرد. راکی حدود 2 میلیون دلار سرمایه گذاری روش شده بود، در عرض کمتر از یک ماه 28-9 روز ساخته شد، اما 172 میلیون فروش کرد، 3 جایزه اسکار برد و به هر حال تونست راکی 2 و 3 و 4 و 5 رو بسازه. این اواخر هم راکی بالبوا رو ساخت که در سال 2006 اومد توی پرده. یک آخر سر بگم، یک جمله آخر رو برای قسمت خارجی فیلم های سینمای ورزشی. سعدی جان، هالیوود حدوداً در سال حدود 20 تا فیلم ورزشی میسازه که هر سال در مراسم اسکار هم میان به عنوان یکی دو تا فیلم کاندید میشن، حالا یا جایزه میگیرن یا نمیگیرن. آخریش هم اشاره بکنم که زمینه های ورزشی دارن، البته 100% ورزشی نیستن. در سال همین سال جاری که هستیم توش، اسکاری که در خانوم ساندرا بولاک برد به خاطر اینکه فیلم نقطه کور رو بازی کرد، جان لی هانکاک اون رو ساخت که در مورد اون یک فیلم فوتبال آمریکایی بود که یک یاپوس رو تونست بله. موفق کنه و در اون موقع تونست یکی از قهرمانای بزرگ این ورزش در آمریکا.
فریبرز جان، بریم سراغ ایرانی ها چون فرصتمون کمه.
بریم سراغ ایرانی،
اما چون حالا من دیگه موسیقی پیدا کردم، موسیقی یه کارتون ورزشی به اسم فوتبالیستا، اینو وسطش بشنویم بعد بریم سراغ فیلم های ایرانی ورزشی. بله، این هم یه خاطره ای از این کارتون فوتبالیستا.
بله،
ما در خدمت شما.
در ایران سینمای ورزش آنچنان که باید و شاید رشد نکرد و مؤثر نیفتاد، استقبال ازشون کم بود. یکی از دلایلش هم به نظر من این بود که اون فیلمسازها و فیلمسازهای نامی و مشهور و همچنین بازیگرای صاحب نام وارد این عرصه نشدن. در زمینه‌های مثلا به اندازه این سینمای ورزشی، به اندازه سینمای اجتماعی کمدی، دفاع مقدس و جنگ و خانوادگی انقدر باید و شاید روش نکرد. اولین تجربه سینمایی ایران بعد از انقلاب در درامای ورزشی پنجمین سوار سرنوشت بود، ساخته سعید مطلبی در سال 1361.
بله،
داستان جوان ورزشکاری بود که معتاد شد تو زندان و بعد 1365 64 سمندر، 65 سعود، ساخته فریدون جیرانی که در زمینه کوهنوردی بود. خط پایان باز در سال 65 در زمینه دوچرخه سواری، آخرین تلاش که به عنوان قهرمان اکران شد، سیامک اعتمادی 1370. همینجوری که بیایم جلو و این به این گنده ها اشاره کنم، یاس های وحشی، محسن محسنی نسب، شیرهای جوان باز از همین کارگردان، هدف اصلی فوتبالیست‌ها که در سال 1379 توسط علی اکبر ثقفی ساخته شد که علی پروین و حمید استیلی هم توش بازی کردن که مورد استقبال قرار نگرفت. اما برم رو فیلم آفساید که این بسیار بسیار فیلم هنری ورزشی بود.
بله.
که البته همونجور که قبلا هم صحبت خودت کردی در ایران اجازه نمایش نگرفت، جعفر پناهی اونو ساخت، بسیار سر و صدا کرد و بعد بچه‌های آسمان باز یه مقداری زمینه ورزشی داشت، مجید مجیدی اونو ساخت، هتل کارتون سیروس الوند و مرد آفتابی همایون اسدیان.
ممنون و متشکریم از فریبرز غریب، فرصتمون خیلی کمه ولی اطلاعاتت خیلی عالی بود، ممنونیم ازت، باهات خدافظی می‌کنیم تا شنبه.
تا شنبه.
چند تا ژانر دیگه هم تو سینما ایران کم و بیش وجود دارن، یکی از اونها ژانر مثلا ترسناکه. هر چند سالیه بار چند تا فیلم به اسم ترسناک ساخته میشه، قراره که تماشاگر رو بترسونه، اما به جای ترسوندن میخندونه. خب وقتی فیلمای خنده دار گریه دار میشن، اون وقت فیلمای ترسناک هم خب خنده دار میشن دیگه. از اون طرف بچه‌های وقت برگشته هم دیگه سهم چندانی از این سینما ندارن. یاد گلنار و پاتال و مدرسه موشا و کلا قرمزی به خیر. امروز بچه‌ها از طرف مدرسه به جای فیلم کودک، به جای اینکه ببرنشون فیلم کودک ببینن، میبرن مثلا اخراجی های یک و دو و امثال اونو میبرن ببینن. بله، اینم یادی کردیم از مدرسه موشا. اما با اینکه ما خیلی ادعای تاریخ و قدمت داریم، اما از سینمای تاریخی بین فیلمای ایرانی خبری نیست. حدوداً هر 10 سال یه بار یه فیلم تاریخی تو ایران ساخته میشه. ژانر سیاسی هم که اصلا جیزه، اصلا بی خیال. آخر عاقبتتون میشه جعفر پناهی، همونطور که فریبرز غریبم گفت، بعد با وثیقه درتون بیارن آخرش. پس اصلا بی خیال این ژانر میشیم. یه ژانر جدیدم تو ایران اختراع شده به اسم معناگرا، که فیلمای متعلق به این ژانر چند تا مشخصه اصلی باید داشته باشن. یه امامزاده، یه آدم دیوونه، یه مادر پیر، یه روستا که با اولاغ بشه توش مثلا جولون داد، مقداری هم موسیقی با آه و واه و اینا، یه روحانی هم واسه نمک ماجرا میتونی بذاری تو فیلمت که چهار تا جمله انتقادی هم بگه به هر حال اون وسط. کلن این که آقایون خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها، فیلم خوب ساختن سخته. فیلمی که فیلمنامه خوب داشته باشه، حرف و درد داشته باشه واسه گفتن، پدر صاحب بچه رو در میاره تا ساخته بشه. میدونی چرا؟ چون تهیه کننده شما تضمین سود میخواد. مثلا چند تا مگه هامون و سگکشی و از کرخ تاران ساخته میشن که هم فیلمای خوبی باشن، هم بفروشن، تا تهیه کننده هم چکاش برگشت نخوره، هم پول جواز دختر کوچیکه رو، هم پرادوی شاپسر وسطیش و اینا از پیش در بیاد. خب سخته دیگه. البته میشه کمدی خوبم ساختا، مثلا میشه مارمولک ساخت، زد تو خاله حضرات آیات مثلا فلان، ولی خب میدونید که دیگه همچین فیلمایی هم با یه تلفن از مقام مربوطه که نمیدونیم کیه به راحتی از لیست اکران میتونن در بیان. مثل آب خوردن. حالا یه تیکه از هامون هم بشنویم.
آه اینو میزی نکن، من به این شرط دادگاه راه میدم که من صلح برقرار کنم. اگه اینجا امضا نکنی باید نفقه رو بدی، مهریه رو بدی، بعد به زور میبرن پزشک قانونی معاینه کنن ببینن قانونی یا نه.
این چیه؟ مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس، این خانم، این آقا، فک و فامیلاشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم. امضا کن چرک بکن.
اینم این دیالوگ تاریخی خسرو شکیبایی تو فیلم هامون، که این روزا میتونین هامون و اونایی که دوست دارن دوباره اکران شده، بعد از 21 سال حدودن، ساعت 10:30 شب تو پردیس سینمای ملت تو تهران میتونین برین ببینین. من برانه بله، صدا بره به واقع دوربین بره مؤمنین خفه اگر خدا قبول کند اکشن. سلام علیکم. بله شما فکر کردید فقط این برادر منافع بلد اول برنامهش از این غرد بازی ها در بیاره؟ همانطور که قبلا هم گفتیم اگر اندل مؤمنین تصمیم بگیره کاری رو انجام بده تا ته اون کار رو در نیاره آرام و قرار نمیگیره. به همین خاطر هم هست که این لقب بسیار مهم اند رو اضافه کردن به اسم ما. اما در رابطه با ژانر ما اطلاعات بسیار زیادی داریم. طبق معمول نمیدونیم اون رو چگونه رو کنیم که مؤمنین و مؤمنات بتونن اون رو هضم کنن. البته اولش که صاحب منبر خدمت ما گفت ژانر، ما خوشحال شدیم، فکر کردیم اینم یک چیزی تو مایه های همون ژامبون خودمونه. با امید خدا یک دلی از اعضا کنه از غذا در میاریم. اما در هر صورت در باب سوژه سینما باید فرمایش کنم که یکی از جالبترین خاطرات ما برمیگرده به حضورمون به عنوان مسئول پاسخگویی به سوالات شرعی در سر صحنه های فیلم اخراجی ها به کارگردانی برادر عزیزمون سید مسعود دهنمکی. بله آنجا بود که ما تازه متوجه شدیم این ترق و تروقها که توی فیلم ها نشون میدن همه سرکاری علکیه. این دوربین نامرد سینما همه چیزو در ابعاد غیر واقعی نشون میده. یه بار این حاج محمد رضا شریفینی آمد خدمت ما، گفت حاج آقا مسئلتون، به نظر شما بنده اگر بخوام از گذشته سینمای خودم توبه کنم بیام در خط مقدم و مقدس سینما، یعنی همین سمت برادر مسعودینا، باید چه کار بکنم؟ ما فرمودیم که اولا که تصمیم بسیار خوبی گرفتید، معلومه که شما هم مثل ما حس این غریزه هواشناسیتون خوب کار میکنه، اصولا جهت حرکت باد را خوب تشخیص میدید. به این نوع توبهی که شما میخواید انجام بدید میگن توبه باد بادکی که مخصوص مراتب بالای ایمانه. اما برای انجام اون هم یک راه آسان وجود داره، اونم محاسبه نقدی میزان گناهان انجام شده در دوران سیاه گذشته و تبدیل آن به پول یا طلا است. بعد که این مرحله انجام شد مبلغ کفاره را میتونید نقدن تحویل ما بدید تا جهت اصلاح امور منبر، توسعه قلمرو منبرانه‌ای و تأمین مایحتاج مربوطه برای مؤمنات دردمند و خسته دل اقدام کنیم. بله بنابراین ایشون خیلی سریع این کار انجام دادن و ما هم گفتیم که دعا میکنیم فرشته ها گناهان شما رو به جای آب خالی با آب و مایع زمین شوی بشویند تا پاک و پاک بشه. ایشون هم این عمل انجام داد، الان هم که میدونید در خدمت ما و دوستان هستن. و السلام علیکم و لعنت خدا بر منتقدی که سخنان ما رو در ژانر علمی تخیلی قرار بده. امروز متاسفانه فرصت نشد نه اسمس بخونیم نه ایمیل نه اسمی از فیسبوکی ها بیاریم. دیگه منو ببخشید، امروز مطلب زیاد بود. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تویی که صدای منو میشنوی از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیب کن، چندان که گفتیم غم با طبیب کن، درمان نکردم مسکین مریضان، درمان نکردم مسکین مریضان، آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بازش از اندلیبان، اون شهر بازش از اندلیبان، ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیبان، نتوان نهفتن در دست بیبان.